أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العظيم اللعن على العالم اجمعين الى يوم الدين. در بحث جمل انشائی و اخباریه گفتیم دو تا امر مورد کلام واقع شده. یک امر مفاد جمله خبریه و انشائی است. اصلا مفاد جمله انشائی چیه؟ اون معنایی که به ما میرسونه چیه؟ اون معنایی که تو جمله انشائی است مفاد چیه؟ در قبال مفاد جمله خبریه و معنای جمله خبریه. امر دومی که بعد بحثشون کنیم حقیقت انشاست، که اصلا خود انشا چی هست، باطنش حقیقتش چیه. بحث ما در امر اول که مفاد جمله انشایی است بود، اقوالی رو گفتیم اینجا ذکر میکنیم. قول اول رو که ذکر کردیم مبنای مشهور بود که نظریه اولا بود. گفتیم جمله خبریه وضع شده برای ثبوت نسبت در خارج یا عدم ثبوتش، و جمله انشایی گفتیم مقابلش برای ایجاد معنا در خارجه که ازش تعبیر میکنیم به وجود انشایی. فرقشون هم اینه که جمله خبری متصف به صدق و کذب میشه، جمله انشایی نمیشه. نظریه دوم نظریه مرموهای آخوند بود که ایشون فرموده بودن اختلاف بین جمله اخباریه و انشایی مثل اختلاف بین اسم و حرفه، و انشا و اخبار از حیث معنا واحدن، ولیکن واضح شرط کرده بر مستعمل که هر وقت داعی این استعمال او حکایت بود جمله خبریه بیاره، هر وقت داعیش به اصطلاح انشا بود جمله انشایی بیاره. پس فرق از ناحیه دواعی استعماله. اینم حرفی که از مرحوم های آخوند بود که این حرف رو بهش اشکال کردیم و گفتیم که این حرف تمام نیست و مناقشش گذشت. مناقشی از آقای خویی بود که اگر اینجور بود باشه یکی رو به جای دیگری میتونیم به کار ببریم، یعنی باید بتونیم به جای جمله انشایی مثلا به جای که بهش بگیم که قیام کن، به جای امر به قوم بهش بگیم که زیدون قانون، یکی رو جای دیگری باید بتونیم به کار ببریم. به جای جمله مثلا قوم بگیم زیدون قانون، بعد بگن آقا برای چی میگم، من قصد این کردم که شما گلش بهت امر کنم، دیگه نمیشه، غلط هستن. پس این اتحاد معنا که آقای آخوند فرموده بودن باطله. نظریه سوم نظریه محقق اصفهانی. محقق اصفهانی تفصیلی دادن در مقام و در تفصیلشون اینجور فرمودن، فرمودن اخبار و انشاء از شون استعماله و دخل در معنای موضوع له نداره، اما باید ما اینو توجه داشته باشیم که جمل خبریه و انشایی گاهی وقتا در معنای مستعمل و فی متعدن گاهی وقتا مختلفن. قسم اول اومدن گفتن که مثل بعتو اخباری و انشاییه، بعتو یک معنا داره، ایجاد اون ماده رو داره به متکلم نسبت میده. حالا متکلم گاهی وقتا قصد حکایت داره، میخواد بگه قبلا من اینو خریدم، من اینو خریدم قبلا. گاهی وقتا قصد حکایت نمی کنه، قصد ثبوتش رو میکنه. این میشه انشاء. این تو مورد اول. ببینید معنا معنای واحده، اما گاهی وقتا معنا معنای واحد نیست. مثل اونجایی که میگه افعل، این افعل یک صیغه انشاییه دیگه، با معنای صیغه جمله خبریه نمیتونه معنای اتحادی داشته باشه، معنای واحد داشته باشه. تو اینجا دیگه ما باید حرف رو جدا بکنیم، یعنی بگیم حرف آقای آخوند نسبت به قسم اول که به تو بود تمامه، آقای آخوند توجه به اون قسم اول کردن، اما نسبت به قسم دوم که صیغه افعل بوده باشه حرف آقای آخوند تمام نیست. معنای انشاء و معنای خبری اصلا با هم دیگه هیچ رابطه ای ندارن. حالا اینجا یه صحبتی مطرح میشه، اون صحبتی که مطرح میشه تو کلام مرحوم اصفهانی اینه، میفهمن گاهی وقتا مولا میاد میگه اضرب فلانه، گاهی وقتا میگه ابعثو که نحوه ضرب. چه فرقی هست این دوتا که باز معناشون یکی شد؟ میگه اضرب فلانه، یه جا میگه ابعثو که نحوه ضرب، میگیم نه اینو معنا دوتاست. اضرب فلانه، فلانیو بزن، با اینکه میگیم ابعث و که نحو الضرب، هر دو در مقام اینه که من طلب ضرب میخوام بکنم، اما مفاد که یکی نیست. مفاد یکی از باب سیره افعل طلب از طلب از خود سی مفاد سیره استفاده میشه، یه جا طلب از خود مفاد سیره استفاده نمیشه. سامنه کنتون داریم میگیم من تو رو میفرستم ابعث و که نحو الضرب، من شما رو دارم میفرستم به طرف زدن اون. مرحوم اصفهانی هم خودشون میان بیان میکنن فرق این دوتا رو. تعبیر مرحوم اصفهانی اینجا خیلی یه نکته خیلی لطیف و دقیق هست تو کلام مرحوم اصفهانی، ببینیم تمام هست یا نه. این نکته لطیف و خیلی باید دقت کنیم. مرحوم اصفهانی میفرمان مفاد اضرب بعث مخاطب است به طرف ضرب، اما لا به ما هو و بعثون ملحوظون به ما به ذاته. این بعث ملحوظ به ذاته نیست، این خیلی دقت کنید، بعث ملحوظ به ذاته نیست، بلکه به ما هو و نسبتون بین المتکلم و المخاطب و الماده، به اعتبار اینکه این یک نسبتی است بین متکلم و مخاطب و اون ماده. متکلم داره به مخاطب چی میگه؟ میگه اضرب. تعبیر مرحوم اصفهانی اینه فهازا بعثون نسبی. ببینید در مورد اضرب مرحوم اصفهانی فهمن هازا بعثون اسمی، داریم بحث میکنیم صیغه افعل بعثو به ما میرسونه، اما بعث اسمی نیست. این چه نوع بعثیه؟ بعث ملحوظه به ذاته نیست، بلکه به ما هو نسبتونه. تا اینجاشو خیلی خوب فرمودن مرحوم اصفهانی، میفهمن بعث ملحوظه به ذاته نیست، بعد میفهمن به ما هو نسبتونه. میگن خب یعنی چی؟ میگن یعنی نسبت بین متکلم مخاطب و اون ماده زرد. متکلم مثلا شما این دارین به مخاطبتون که منم امر میکنین که میگین فلانی برو اونو بزن، نسبت اینجوریه. پس میفهمن این بعث ملحوظه به ذاته نیست، بعثی است بین سه تا شخص، متکلم به مخاطب داره دستور میده که برو این ضرب رو ایجاد بکن. اسمشو گذاشتن بعثون نسبی. این حرف مرحوم اصفهانی تو اینجا. اما جمله های خبریه‌ای که مضمون بعث رو داره مرحوم اصفهانی میفهمن، مثل جمله ابعث که نحو ضرب فلان، وقتی که شما اراده اخبار میکنی مفادش نسبت بعث به متکلم است، نسبت صدوریه. ابعث که نحو ضرب این نسبت بعثی است. ببینید داره نسبت میده ابعث که نحو ضرب یا نحو ضرب فلان، میفهمن نسبت مفادش نسبت بعث است به متکلم. چه نسبتی؟ نسبت صدوریه. پس اون شد نسبت بعثیه، این اضرب شد بحث نسبی. یه حرف مرحوم اصفهانی. حرف اصل حرف که اومدن ایشون انشاء رو دو قسم کردن، تو یه جا فرمودن به تو، یه وقت انشایی میشه یه وقت اخباری میشه و این به حسب استعمال دایی استعماله. یه حرفشون تمام بود. تو اون دومی هم که گفتن ما یه اضرب داریم یه ابعث که نحو ضرب داریم، اضرب انشاء ابعث و که نحو ضرب اگر به معنای انشایی نگیریمش به معنی جمله خبریه بگیریم، این چیه؟ این مفادش نسبت بعثی است و این دوتا مفاد مختلف دارن. این که دوتا مفاد مختلف هم دارن ما قبول داریم، اما آیا این مفادی که مرحوم اصفهانی گفتن درسته؟ یه فکر رو ببینید یه بار دیگه حرفشون رو میگم، چون حرف مرحوم اصفهانی معمولا ایشون دقتای خیلی زیاد داره، بعد با دقت هم حرفشون تأمل کرد و اشکال کرد. حرف های آخوند این بود که مفاد جمله خبری و انشایی چیه؟ یکی مرحوم اصفهانی میفهمن دو جور داریم جمله انشایی، یکی به تو، تو اینجا حرف های آخوند رو قبول داریم مفاد یکیه ولی کن دایی استعمال فرق میکنه. یه جور میگی خریدم، میخوای خبر بدی از خریدنتون، یه بار میگی خریدم که وقتی داری پولو میدی یعنی همین الان خریدم، نمیخواییم خبر بدین. مفاد یکیه، دایی فرق میکنه، یه وقت دایی میشه اخبار، یه وقت میشه انشاء. اما تو مسئله اضرب و ابعث که نحو الضرب، اضرب میشه جمله انشاییه، ابعث که نحو الضرب میشه جمله خبریه. این جمله انشاییه با این جمله خبریه مفادشون ایشون فهمن فرق دارد، مثل به تو نیست، با دایی استعمال فرق نکردن. فرقشون رو به این قرار دادن که در اضرب شد بعث نسبی، در ابعث و که نحو الضرب شد نسبت چی؟ نسبت بعثیه. حرفشون ما میگیم این که شما میگید این دوتا با هم مفادشون فرق داره قبول داریم، اما این که اضرب بعث نسبی باشه اینو قبول نداریم، این که ابعث و که نحو الضرب هم نسبت بعثیه باشه اینم قبول نداریم. پس مفاد ما باید بگیم چیه؟ حالا شما یه تأمل کنید، از شما میپرسم خودتون جواب منو بدید. اضرب این نسبتی که واقع شد بین متکلم و مخاطب به این که برو ماده رو انجام بده، این نسبت از چی شما استفاده کردید؟ از هیئت، درسته؟ هیئت بود دلالت بر نسبت کرد. چرا شما اسمشو گذاشتید بعث نسبی؟ شما بعث نسبی که میگید فرق داره با نسبت بعثیه. خودتون اومدید تو ابعث و که نحو الضرب گفتید این نسبت بعثی است. چطور شد اون شد نسبت بعثیه، این شد بعث نسبی؟ در حالی که اضرب توش کلمه بعث نبود، چرا یه دفعه این شد بعث نسبی؟ لااقل تو اون بعدیه کلمه بعثی بود، یه مفاد بعث به نحو یک معنای مستقل بود یا نبود توی ابعث و که نحو الضرب؟ اونجا که بود، اون اولا بود به اینکه کلمه بحث رو در بارش به کار ببرید. شما تو اونجا گفتید نسبت بحثیه، اینجایی که اصلا بحث نبود، یک نسبتی بود فقط بین متکلم و مخاطب و ماده ضرب، اینجا اومدید گفتید بحث نسبی. بحث هست، اما بحث از کجا استفاده شد شما بگید؟ از هیئت، درسته؟ خب هیئت فقط دلالت بر معنای حرفی میکنه. شما فرق هست بین این که بگید بحث، بحث یه معنای مستقله، بعد بگید این بحثی که معنای مستقله صفت نسبیت پیدا کرده، پس مفاد اضرب میشه بحث، اما چون ملحوظه به ذاته نیست صفت نسبیت داره، نسبت و صفت قرار دادید. در حالی که چرا نسبت صفت بحث بشه؟ اصلا اینجا ما مفاد هیئتمون حقیقتا نسبت بود، اما نسبت نسبت بحثیه بود. اضرب یه متکلم داره، یه مخاطب داره، من میگم شما یه نفر رو بزنی، درسته؟ متکلمم، شما مخاطبی، یک نسبتی دارم ایجاد میکنم با اضرب. این نسبت از چه نوع قبیل نسبه؟ نسبت ابتدایی است؟ نسبت ظرفیه است؟ چه نسبتی شما میگید؟ نخه، این نسبت نسبت بعثیه است. اضرب نسبت بعثیه است. شما میفرمایید ابعث و که نحو الضرب نسبت بعثیه است. اضرب فهمید بحث نسبیه. خب نه، این بحث از کجا در اومد به عنوان یک معنی مستدل تا متصف بشه به صفت نسبی؟ از جای در نمیاد، درسته؟ چون هیئت مفادش از اول کار فقط نسبته، منتها این نسبت متصف میشه به چی؟ به صفت نسبیت. ببینید خیلی دقت باید کرد، فرق هست بین بحث نسبی و نسبت بحثیه. مرحوم اصفهانی که خودش مبتکر بحث معنای حرفی بوده، یعنی انصافا بحث معنای حرفی و کسی که پرورونده تبیین کرد، مرحوم اصفهانی بود، کسی مثل ایشون نتونست تبیین بکنه. یه دفعه به مفاد اضرب که رسیدن تعبیر بحث نسبی میکنه، در حالی که بعد بگیم آقا مفاد اضرب از کجا استفاده میشه؟ از هیئت. هیئت فقط دلالت بر نسب میکنه، اما نه نسبت مطلق، انها نسب دیگه. مثل اونجا که معنای حرفی رو میگفتیم فی دلالت بر نسبت ظرفیه میکنه، درسته یا نه؟ پس اینجا هم ما باید بگیم اینجا ما باید بگیم که اضرب دلالت بر نسبت بعثیه میکنه، نه بعث نسبی، درسته؟ این ظاهر مسئله اینه. هیچ راه دیگه ایم شما بالا برید و پایین برید طبق مبنای مرحوم اصفهانی برای این که یه راهی پیدا کنید که بحث بیاد به عنوان یک مفاد قرار بگیره منتها متصف بشه به صفت نسبیت، پیدا نمی کنید. طبق مبنای خود مرحوم اصفهانی حرف خودشون اشتباه باید بوده باشه. بحث نسبی ما در اینجا نداریم، بحث نسبی نداریم، حیات فقط دلالت بر نسب میکنه، منتها نسبت نسبت بحثی است. حالا که اینجور شد، آیا معنای اضرب با ابعث و که نحو الضرب یکی میشه؟ شما جواب بدید. اگر حرف دومشون صحیح بوده باشه، که مفاد ابعث و کنه و ضرب که به عنوان جمله خبریه است، اضرب مفاد جمله انشائیه، ابعث و کنه و ضرب مفاد جمله خبریه. ایشون گفتن ابعث و کنه و ضرب یعنی نسبت و بعث، نسبت بعثی، نسبت بعثی است. خب اینم که ما گفتیم نسبت بعثی است، پس مفاد یکی میشه. میگیم حرف دوم مرحوم اصفهانی در تبیین ابعث و کنه و ضرب اونم ما قبول نداریم. اونو ما باید چی بگیم؟ حالا دوباره من از شما سوال میپرسم، ابعث و که مفادش چیه؟ یه متکلم داریم، یه مخاطب داریم، بعد فعل ما چه فعلیه؟ فعل مضارعه. داریم نسبت میدیم، نسبت میدیم چیو؟ ببینید نسبت داریم میدیم بعث رو، اخبار داریم میکنیم دیگه، میگیم من تو رو بعث کردم، خبر داریم میدیم. مفاد باز این هیئت چی بود؟ مفاد هیئت نسبت بود، اما یه فرق داشت. این نسبت نسبت بعثیه بود؟ میگیم نه، نسبتش نسبت بعثیه نبود، نسبت حکاییه بود. نسبت بعثی مال فعل فعل اضربه، اونجا نسبتش میشد بر این کار انجام بده، اضرب نسبت نسبت بحثی بود، اینجا نسبت نسبت خبری است. داریم یه چیزی اسناد میدیم به دیگری، میگیم اسناد چی میدیم؟ اسناد داریم میدیم ماده رو، یعنی نسبت رفته رو ماده. ماده چی بود؟ کلمه بحث مستقل بود، ملحوظ به ذاته بود، بحث اسمی بود. پس ما تو تو مسئله ابعث و کنه و ضرب کلمه بحثی که ماده بود، معنای مستقل یا غیر مستقل شما بگید؟ مستقله. چرا شما اومدید گفتید ما توی ابعث و کنه و ضرب نسبت بعثی داریم؟ ما تو اینجا نسبت داریم اما بعث مستقل هم داریم، درسته یا نه؟ هم نسبت داریم هم بعث مستقل. توی اضرب یه نسبت داشتیم که صفتش نسبت بعثیه بود، لذا با مرحوم اصفهانی گفتیم نگید بعث نسبی، نسبت بعثیه. اما تو ابعث و کنه و ضرب میبینیم هم نسبت داریم چون هیئت داریم، هم ماده داریم، مادهمون هم چیه؟ بعثه. پس ما دو تا چیز داریم، یه هیئت یه ماده. هیئتمون نسبت و حکایه است، مادهمون بعث است. مادهمون چیه؟ بعثیه که معنای مستقله. خب این دوتا ربطشون چی شده؟ هیئت چسبیده به ماده، اضافه شده به ماده. معنیش چی میشه؟ میشه نسبت و بعث، نسبت و بعث. وقتی میگم ابعثو که من تو رو مبعوثت میکنم، یا میگم بعثتو که، دارم نسبت بعث میدم، نسبت میدم بعث رو به این شخص. حالا علا نحوه حکایت قبل سابق، یا علا نحوه چی؟ این که بعدا برو انجام بده. دارم بعث رو به این شخص نسبت میدم، معنای مستقل بعث رو نسبت میدم. پس ابعث و که نحوه زد کلمه نسبتیه که اضافه شده باشه به چی؟ به بعث. بعثش هم مستقل بوده. ببینید فرقش چی شد؟ ما سه جور کلمه بعث و نسبت رو میتونیم به کار ببریم. یه وقت بگیم بعث و نسبی، یه وقت بگیم نسبت و بعثیه، یه وقت بگیم نسبت البعث. یعنی نسبت با بعث که اومد، یه وقت صفت و موصوف میشه، یه وقت نسبت اضافه میشه به بعث. اگر صفت و موصوف شد، ان نسبت البعث، یه بعث مستقل دیگه نداریم، بعث صفت چیه؟ نسبته. اما اگه گفتیم نسبت البعث، این بعث بحث مستقله. در مسئله اضرب و ابعث و کنه و ضرب ما بعث نسبی تو اینجا نداریم، ما در اضرب نسبت بعثیه داریم، در ابعث و کنه و ضرب نسبت البعث داریم. پس این که آقای اصفهانی در اضرب فرمودن اضرب بعث نسبیه، اینو قبول نداریم. بعث نسبی اتفاقا بیشتر تناسب داره با چی؟ با اون مورد بعدی، ابعث و کنه و ضرب. البته اونجا ما باز نمیگیم بعث نسبی، چرا بگیم بحث نسبی؟ اونجا میگیم نسبت و بحث. و اونی که توی ابعث و کنه و ضرب فرمودن که نسبت بحثی است، میگیم نه، این نسبت بحثی رو شما باید در حد اضرب میفرمودید، اینجا میفرمودید نسبت و بحث. پس حرف مرحوم اصفهانی در تبیین معنای اضرب و تبیین معنای ابعث و که نحو الضرب هر دوش مورد اشکال و مناقشه است. این روش تأمل کنید. نه ببینید خیلی اینا فرق داره. حالا ثمره بس این اولا ببینید واقعا دقت که بکنید این دو تا متفاوته. وقتی که شما اومدید گفتید بحث نسبی میشه معنای مستدل. میدونید چه فاجعه‌ای به وجود میاد وقتی که یک چیزی اومد قید شد برای اضرب، شما باید بگید اضرب مفادش معنای مستقله، پس قید پذیره. یعنی چی؟ یعنی میتونه شرط بیاد شرط الوجوب بشود، در حالی که وقتی گفتید نسبتون بحثیه طبق مبنای این اعلام، میگید چون نسبت قید پذیر نیست نمیتونه چیزی بیاد شرط الوجوب بشه. ببینید معنای اسمی مفاد اصلا تغییر میکنه، مفاد تغییر میکنه. ببینید چقدر فرقه تو اینجاست. مفاد معنای حرفی اسمی عوض میشه، مفاد معنای حرفی اسمی عوض میشه و هم اون ثمراتی که در بحث این که مثلا فرض کنید گفتیم جمله شرطی یه مفهوم خواهد داشت اگر ما قائل شدیم به مسئله معنای حرفیه، یا مثلا اون مسئله ای که اومدیم گفتیم قید رجوع به هیئت میکنه یا رجوع به ماده میکنه، اگر قائل شدیم که مفاد هیئت معنای حرفی است، قید رجوع به هیئت نمیکنه به ماده رجوع میکنه و نتیجهش اینه که شرط الوجود نیست، شرط الواجبه. اینا همه برگشته این ثمرات همین بحثه. الان مفاد رو باید شما دقیق مشخص بکنید. بحث اسمی معنای چیه؟ معنای مستقل، معنای مستقله که نسبت اومده بهش داده شده. اما از اون ور وقتی گفتید نسبت بعثیه مفاد معنای حرفی رو تحفظ کردید، در مورد ابعث و که نحو الضرب شما مشخصش کردید این نسبت بعثیه نیست، نسبت البعثه، لذا بعثش قابل تفیده. شما بعث اینجا صفت برای نسبت قرار داده بودید، صفت برای نسبت نیست، یک معنای مستقلیه که نسبت بهش انتصاب پیدا کرده، یعنی این هیئت بهش اضافه و انتصاب پیدا کرده. وقت ثمرش اونجا ظاهر میشه گاهی وقتا که میبینید یه فدی یه مسیر دیگر رو میده، یه کوچیک، اینا خیلی دقت کنید، یه چیز کوچیک مثلا تو بحث اجتماع امر و نهی، جوازش یا عدم جواز، یه نقطه های خیلی کوچیک ریز، یکی رو میکشونه به این که اجتماع امر و نهی جایزه، یکی رو میکشونه به این که جایز نیست. بعدم میبینید یک عالمه فتوا عوض میشه. یکی مثال بورژوایی میاد میگه تو نماز اگر صدای موسیقی شنیدی نمازت باطله، چون موسیقی حرام بوده. ببینید تا کجا میکشه جلو. یعنی یک ذره تغییر تو یکی از مبانی ها، تو یکی از مبانی تغییر پیدا کرده. کسی که اهل دقت نباشه بعض وقتا بعضی کلی میان جلو، خیلی کاری به اصول ندارن تو فقه هم که وارد میشن، فقهشون توش مبانی اصولی جاری نشده، اون خیلی توجه نداره که این مبانی، یعنی رو مبنی. بعد متاسفانه گاهی وقت اینجوری میشه اگر خیلی دقت نداشته باشه، چون توجه نداشته تو دو تا مبحث که ملاکشون عین همه، یا جای یه جور حرف میزنه یه جای جور دیگه، میگیم آخه بزرگوار اینجا اینجوری گفتی اینجوری گفتی، یه بحثه توجه نداشت که قاعده اصولی پیاده کنه، یه جا همینجوری اومد اینجوری گفت، یه جا اونجوری گفت، اون یکی طرفو پیاده کرد، دقت نکرد. تاکه دو تا بحث یه فتوا باید اینجا تو این دو تا بحث در میاد. اونی که دقت نظر داره، توجه داره به اینکه مبنای اصولی این آقا چه جوری داره پیاده میکنه، میبینه تو باب واحد یه جا مبنای اصولی اینجوری پیاده کرد، یه جا یه جوری پیاده کرد، اصلا توجه به مبنای اصولیش نداشت. ایناست که دقت نظر اینجا معلوم میشه. یخ میبینید فتواها مختلف میشه، چیزا مختلف میشه. خلاص این نکته رو توجه کنید، چون اینا بعد خیلی گاهی وقتا نکته ها ریزه، اما فتوه ها این وسط عوض میشه. ببینید یه وقتی که احسن، ببینید یه وقتی که یک چیزی نسبت، فقط نسبت، بحث اسمی اینجا در کار نیست. منتها این نسبت از چه مقوله نسبه؟ نسبت ظرفیه است، نسبت ابتدایی است، خود نسبت انهای مختلف داره، این میشه نسبت بعثیه. اینجا فقط یه نسبت در کاره، دو تا چیز نیست تو کار. اما یه وقت میبینید که شما یه نسبت دارید، دال داره برای خودش، یه دال مستقل، یه معنای اسمی بعث هم دارید، اینم دال مستقل داره، دو تا دال داریم با دو تا معنا. دو تا دال داریم با دو تا معنا. یک دال دلالت کرد بر نسبت، دال دوم دلالت کرد بر معنای اسمی بعض. دو تا دال داریم، ابعثو که دو تا دال داریم، هیئت ماده. این یه دالش نسبته، یه دالش چیه؟ ماده است. این نسبت اضافه شده به اون ماده. مثل این که شما میگید که کتاب زید، کتاب یه داله، زید یه داله، دو تا معنا به هم اضافه شده، اضافه دو تا معناست به هم دیگه، درست؟ دو تا دال داریم با دو تا معنا، منتها یکیش معنای حرفی است، یکیش معنای چیه؟ اسمی است. این معنای حرفی اضافه شده معنای اسمی، دو تا دال داریم با دو تا معنا. اما توی نسبت بس یه دال داریم. دال ما چیه الان؟ دالی که ما داریم ذکر میکنیم یک نسبت بعثی، خود اون نسبت بعثی است، نه اینکه نسبت اضافه بشه به بعث اسمی که تو مادهش هست، نه، خود اون نسبت نسبت بعثی است. منتها نسبت بعثی رفته رو چی؟ بریم سه تا چیز: متکلم، مخاطب و اون ضربه. ضرب تازه میشه طرف اون نسبت بعثیه، که نسبت بعثیه داره میگه برو طرف ضرب. ببینید بعث با نسبت دو تا دال دیگه نمیخواد، یک داله. دالش چیه؟ هیئت اضرب. هیئت اضرب که دال واحد بود دلالت کرد بر یک نسبت که این نسبت از نوع نسب نسبیه، نسب بعثی است. اما تو ماده ابعثو که نحو الضرب هیئت فقط دلالت بر نسبت کرد، دلالت بر نسبت بعثیه نکرد. یه ماده دیگه داشتیم که معنای مستقل بود، معنای اسمی بود که اون بعث بود، شد مضاف الیه این نسبته. ببینید دو تا دال و دو تا مدلول. اونجا هم داریم، متفرقش چی بود؟ نه نه، نسبت ضربیه نیست. ببینید نه نه، بذار من این خدمتون بگم، اصلا نسبت ضربیه ما نداریم. ببینید اونجا عرض کردم خدمتون، داریم میگیم کلمه نسبت و بعث رو تشریح میکنیم. ببینید در که اونجا عرض کردم، اونجا نسبت بعثیه طرف داره، یه طرفش ضربه. اما مفروض بحث ما الان اینه، تو کلمه نسبت و کلمه بعث، یه وقت بعث صفت برای خود نسبته، یعنی بعث چیه؟ داخل در مفاد هیئته، هیئت دلالت کرده بر نسبتی که چیه؟ نسبت بعثی است. یعنی این نسبت خودش از قبیل نسبت بعثی است، یعنی این نسبت بعثیه با یک دال بیان شده که چیه؟ اضرب، هیئت اضرب. اما توی ابعثو که نحو الضرب اون هیئت فقط دلالت بر نسبت میکنه، ماده دلالت بر بعث میکنه. پس اونجا نسبت البعث چیه؟ نسبت البعث. اما تو اونجا خود نسبت نسبت بعثی است، منتها نسبت بعثی به قول شما بعد طرفش یه متکلم داره، یه مخاطب داره، یه ماده ضرب هم داره، یعنی سه تا طرفو داره اونجا. منتها تو مسئله ابعثو که بعث چیه؟ خارج از نسبته. بحث به اعتبار چی بود؟ بحث به اعتبار مفاد معنای مستقل ماده بود، ماده دلالت بر معنای مستقل میکنه. اما تو اضرب چی داره دلالت میکنه؟ فقط هیئت داره دلالت میکنه بر یک ممر، بر نسبت بعثیه. اما تو ابعثو که هیئت دلالت بر نسبت میکرد، ماده دلالت بر بعث میکرد. تو اضرب هیئت فقط میگفت نسبت بعثیه. باز دوباره یه ماده هم داشتیم که ماده ضرب بود، یه متکلم هم داشتیم، یه مخاطب هم داشتیم. منظورمون اینه نسبت بعثیه مدلول یک داله است، اینو میخواییم بگیم. نسبت بعثیه مدلول یک داله است، اما نسبت البعث مدلول دوتا دال. حالا تو اونجا نسبت بعثیه داله های دیگه هم داریم، داله بر ضرب داریم، داله بر متکلم داریم، داله بر مخاطب داریم، اما خود کلمه نسبت بعثی مدلول یک داله که چی باشه؟ هیئت باشه. اما نسبت البعث مدلول یک دالی که هیئت بوده باشه نیست، مدلول هم هیئته هم ماده است. اشکال مرحوم اصفهانی اینه که تو این نکته مرحوم اصفهانی باید این رو مد نظر میگرفتن که نگرفتن ظاهر. و چندین جا تو نهایت الدرایه، نه اینجا، مکرر در نهایت الدرایه مرحوم اصفهانی هی مفاد اضرب رو میفهمن بحث نسبی و ما اینو قبول نمیکنیم، مال یه جا نیستا، مکرر تو، یعنی یه مبنا شده این مسئله که مرحوم اصفهانی زیاد تو نهایت الدرایه بحث ازره فرشون پیش میاد، انشا پیش میاد، تعبیر بحث نسبی میکنن. ما میگیم این تعبیر درست به نظر نمیاد، باید تعبیر بکنید به نسبت بحثیه. تو ابعث که نحو الضرب و ایشون تعبیر به نسبت بحثیه میکنن که میگیم اونم به نظر درست نمیاد، اونجا نسبت البحثه. نسبت بحثیه یادتون باشه مفاد یک داله، در حالی که تو ابعث و که شما با دو تا دال اومدید نسبت البحث رو بیان کردید، اما تو ازره با یک دال که هیئت بوده باشه نسبت بحثیه رو بیان کردید. این چون مکرر تو جاهای مختلف مرحوم اصفهانی سراغ این حرف میاد، این به عنوان یه مسئله اصلی تو ذهنتون بوده باشه. این از کلام مرحوم اصفهانی تا انشاءالله باشه برای بعد فردا. و صلی الله علیه و آله.